بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فاصله خلاصه خیلی شد، خلاصه درس عرض بکنیم. بحث در حجیت ظهورات بود. عرض شد اگر کلامی ظهور در یک معنای داشت، اخذ به اون ظهور عقلا میکنن. شارع هم که طریقه خاصی نداره، پس در کتاب شارع مقدس هم اگر لفظی ظهور در یک معنای داشت، ما باید اخذ به اون ظاهر بکنیم. اما آقایون اخباریگی میگن نه، میگن اخذ به ظواهر از مصادیق تفسیر به رأیه و این کار جایز نیست. ایشون فرمودن اولا تفسیر نیست، تفسیر پرده برداریه. یه چیز مخفی رو انسان باز بکنه، واضحش بکنه، به اون میگن تفسیر. خب ظاهر خودش معناش وضوح داره، ما پرده برداری نمی کنیم در عمل به ظاهری. اولا بر فرضم حالا تفسیر باشه، تفسیر به رأی نی. تفسیر به رأی اینست که انسان یک لفظی که دو سه احتمال داره به دلخواه و سلیقه خودش یه دونشو بگیره و اصرار بکنه که این دین خداست، اونو میگن تفسیر به رأی. ما کی هم چی کاری میکنیم؟ و خلاصه مطلب آقا، ما تخصصا از تحت اون روایات خارجیم. اون روایات عامه داره محکوم میکنه، اونان که تفسیر به رأی میکنن، ما اصلا تفسیر نداریم، تفسیر به رأی نداریم. این جواب حلی. و بعد شروع کردیم به جواب نقضی. جواب نقضی این که انقدر ما روایات داریم که ما رو تحریص و ترغیب میکنه به اخذ به ظواهر، و خلاصه مثلا در روایاتی داره شرط مخالف با کتاب و سنت مردوده. خب این فرع بر اینه که کتاب حجت باشه تا من بدونم این شرط بر خلاف کتابه. یا اگر در روایات داره اگر دو خبر از ما رسید، شما عرضه به کتاب بدید، اگر دیدید موافقه با کتابه او رو بگیرید، اون مخالفش رها کنید. خب این فرع بر این که کتاب بر من حجت باشه که ببینم این کدوم اینها موافقه و کدوم اینها مخالفه. یا در اون قضیه کسی که در بیت و تخلیه طول میداد، به خیال خودش میگم من برای این جهت که نمیرم. حضرت فرمودن این نسم اول بسر و الفعاد کل اولای که کانن هم مسئولا. یعنی همینقدر که در اون چند دقیقه اونجا طول میدی، این سمعت قلبت اینا تمام مسئولیت داره. و بعدم دستور غسل توبه دادن، فرمودن غسل توبه بکن و دیگر این کار رو نکن. یا از اون جالبتر میاد سوال میکنه که من میتوانم عبدم رو محلل قرار بدم. حضرت میفرمون بله، اول جواب میدن بعدم قرآن براش میخونه. خب قرآن میگه حتی تنکه زوجن غیره، غیر او باید ازدواج بکنه. خب این عبدم غیره او حساب میشه. باز از این جالبتر اون سوال بعدی، سوال میکنه این عبدی که میخواد محلل بشه حتما باید دائم باشه عقدش یا موقت هم میشه؟ ببینید حضرت جواب مسئله رو ندادن، به جای جواب مسئله قرآن براش خوندن. اون سوال میکنه آیا اون محلل حتما باید به عقد دائم عقد بکنه عیال منو، یا دائم این غیر دائم هم میشه، موقت هم میشه؟ حضرت به جای نه یا آره آیه براش میخونن فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ أَنْ يَتَرَاجَعَا. اگر طلاق بده اون محلل عیبی نداره. خب یعنی چی؟ یعنی باید دائم باشه. خب این در صورتی است که قرآن برای او حجت باشه. بعضی از رفقا اشکال میکردن خب حضرت این کارو کردن، حضرت استشهاد کرده، این دلیل نمیشه ما هم استشهاد کنیم. ولی اینو دقت بفرمایید، حضرت میتونست اینجا جواب مسئله بده، آیا باید دائم باشه یا موقت هم میشه؟ حضرت میفرمود باید دائم باشه. ولی به جای اینکه جواب مسئله بدن، آیه قرآن میخونن. این آیه قرآن میخونن معناش اینه که میخوان ما رو ارشاد بکنن که شما هم میتونید از ظواهر قرآن استفاده بکنید. خب ظاهر انطلقه ها یعنی چی؟ خب عقد غیر دائم که طلاق نداره. اگر عقد کردی یک زنی رو، اون مدت که برسه تمام میشه، طلاق نمیخواد. پس آیه که میگه انطلقه ها، ظهورش در این که باید اون محلل عقدش عقد دائم باشه. اینا همه روایاتی است که خلاصه مطلب قولن و فعلن و تقریرن حضرت موافقن که انسان اخذ به ظاهر بکنه. میکنه. چهار تا پنج مورد از قولیاشو خوندیم، حالا میخوام الان تقریریشو بخونیم. دوباره باز دو سه مورد قولی میشمرن، باز یه مورد هم فعلی میشمرن. علا کل حال قولن فعلن تقریرن از ناحیه معصومین ما که مفسر واقعی قرآنن این کار امضا شده که دیگران هم اخذ به ظاهر میتونن بکنن، منتها با اون شرط. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اگر شما خواستی اخذ به ظاهرش بکنی و بگی همه چیز حلاله، اول مراجعه به روایات ببینید چه چیزایی رو حرام کردن، اونا رو بذاری کنار، غیر از اونها رو با خلق لکم حکم به حلیتش بکنی. پس میخوام بریم سراغ تقریر. تقریر امام هشتم سلام الله علیه حسن ابن جهم را. یه روزی حضرت از این حسن ابن جهم که یکی از اصحابشون بودن سوال کردن ما تقول فی رجل مسلم تزوج علی النصرانیه، یعنی یک مسلمانی که زن مسلمانم داره عقیده تو چیه، این میتونه با نصرانیه ازدواج کنه؟ حضرت رضا از حسن ابن جهم سوال میکنن. حسن گفت آقا شما از من مسئله سوال میکنی؟ فرمودن نه قرضی دارن. خب حسن جواب داد، معلوم که مصلحت در این بوده که او جواب بده، این جواب داد که بله حرامه. حضرت رضا فرمودن چرا حرامه؟ تمسک کرد به آیه سوره بقره آیه 221، خدا میفرماد لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن. حالا در مقابل حضرت رضا، حضرت درن مسئله ازش سوال میکنن، اونم این آیه رو میخونه، میگه حرامه مرد مسلمانی که یک زن مسلمان داره، این دیگه نمیتونه روی این زن مسلمانش بره با یک نصرانی ازدواج کنه. حضرت فرمودن لمه، برای چی نمیتونه؟ اون عرض کرد برای اینکه سوره بقره آیه 221 داره لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، با مشرکه ازدواج نکنین تا ایمان بیاره. حضرت وقتی استدلال رو شنیدن به حسن ابن جهم فرمودن پس اون آیه سوره مائده رو چی میگی؟ خب در سوره مائده آیه پنجم میفرماد المحسنات اوهلا سرش در میاد، چون قبلش داره الیوم اوهلا لکم و طیبات تا میرسه به اینجا والمحسنات من اهل الكتاب، یعنی محسنات هم حلاله. پس اون رو چی میگی؟ تا حضرت نقض کردن اون آیه رو چی میگی؟ اون در اومد آقا اون نسخ شده، بله یه موقعی بوده حلال بوده ازدواج با محسنات از اهل کتاب، یعنی زنهای عفیفه از اهل کتاب ازدواجشون حلال بوده، اما سوره بقره که آمد آنو نسخ کرد. فتبسم علیه السلام، حضرت تبسمی کردن. خب عنایت میفرمایید سایر سوال و جواب رو حضرت مسئله از او سوال میکنه، او که جواب میده حضرت دلیل میخواد، او تمسک به لاتنکهو میکنه، فعل نهیه، فعل نهی هم ظهور در حرمت داره، میگه نخیر نمیشه با نصرانی ازدواج کرد، برای اینکه این آیه میگه با مشرکات ازدواج حرامه. بعد که حضرت نقض میکنن میگن پس سوره مائده رو چی میگی که آیه 5 خدا میفرماد اوهل المحسنات، محسنات از اهل کتاب جایزه، او جواب میده که او قبلا بوده و الان نسخ شده. فتبسم علیه السلام از اینی که این آقا تمسک به ظاهر آیه کرد و حضرت هم هیچی نگفتن. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد از جاهای فعلی یعنی تقریری تا حالا قولی ها بود خوندیم، حالا و تقریر او حضرت امضا کردن، حضرت رضا سلام الله علیه حسن ابن جهم را. روایتش هم میخوام بنویسیم. بله این روایت در وسائل جلد 14 صفحه 410 حدیث سوم، این داستان اونجا مراجعه بفرمایید. تمسک کرد حضرت، تقریر کردن امضا کردن تمسک حسن ابن جهم را به قوله تعالی والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب و انه نسخ به قوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات. اینجوریه با حضرت گفتن چه میگویی درباره مرد مسلمانی که زن مسلمان داره با نصرانیه میخواد ازدواج کنه؟ او گفت جایز نیست. چرا؟ لا تنکه المشرکا، این لا تنکه جواب اوله. حضرت گفتن دلیل چیه؟ گفت سوره بقره آیه 122 که میگه حرام است با مشرکات ازدواج حتی یؤمن. بعد حضرت نقض کردن به آیه مائده سوره 5، پس محسنات چی میگی؟ اوهله سرش در بیارین، یعنی اوهل المحسنات از اهل کتاب. جواب داد که انهون نسخه، این نسخ شده به قوله تعالی لا تنکهو، پس نتیجتا این کار میشه کار حرام. فتبسم. خب عبارت دیگه تا اینجا تمام شد و شاهد ما هم همین است که حضرت امضا کردن این کار رو. ولی آقایون اگه اجازه بدن یه 4-5 دقیقه معطل بشیم اینجا بد نی. من تعجب میکنم شیخ انصاری چطور ایشون مراجعه نکردن به جواهر. جواهر رو از اول تا آخر شیخ انصاری یک بار و دوبارش که حتما مراجعه کردن، ولی خوب بود اینجا هم مراجعه به جلد 30 صفحه 35 میکردن و نکردن. من قبلا دیده بودم، امروز هم دوباره برای اینکه خاطر جمع بشم دوباره مراجعه کردم. شما هم مراجعه بفرمید، عنایت کنید. حالا این نتیجه‌ای که ایشون گرفتن از تبسمه، حضرت تبسم کردن، ایشون تبسم و تبسم تشویقی گرفته شیخ انصاری ما، یعنی حضرت خیلی خوششون اومد تبسم کردن، و حالی که حضرت تبسم ناراحتی کردن، تبسم توبیخی کردن، چه تشویقی بوده؟ آخه ببینید آقا، آدم در حضور که باشه خیلی فرق میکنه. حالا یه کسی یه حرف نامربوطی مثلا ممکنه بزنه من اینجوری ببینید شما هم میریم بیم یه فلانی خندی، چه خنده ای کردم من؟ این خنده ناراحتیه، حرف نامربوطی کسی زده ببینیم به همینجوری. خب شما همه تون ببینید که الان خنده من خنده مسخره، که آقا تو که آخر رسائل میخونی چرا این حرف رو میزنی؟ گاهی خنده ها اینجوریه. خب وقت شما میری پشت سر و میگی فلانی تبسم کرد، یعنی فلانی راضی بود از اون اشکار. خب شما هایی که اینجا هستین میبینید که خنده من خنده ناراحتی، حضرت اینجوری این دو سه تا چرت و پرت گفتین بنده خدا اطلاع نداشت. اولا که حضرت فرمودن راجب نصرانی که مسلمانی که زن مسلمان داره، حالا میخواد بره روی این زن مسلمه یک زنی دیگه بگیره نصرانیه، این چطوره؟ این گفت نه خیر، حالا بعد این که بنا شد به ظاهر آیه تمسک کنه، گفت حرامه، هم نمیتوانه، اصلا نمیتوانه مرد مسلمان با زن نصرانی ازدواج بکنه، چه زن قبلیش مسلمان باشه چه زن قبلیش نصرانیه باشه. خب اگه زن قبلیش نصرانیه است یعنی چی؟ دنایت میفرمی؟ حضرت میفرمان مسلمانی که زن مسلمه داره میخواد رو این زن مسلمه یک زن نصرانیه بگیره، این چطوره؟ این گفت نه خیر مطلقا حرامه، آیه میگه مشرکات رو باهاشون ازدواج نکنیم مطلقا، چه اون که زن قبلیش اون زنی که داره مسلمان باشه چه اون زنی که داره مسیحی باشه نصرانی باشه، چه معنا نداره. و اگه زن قبلیش نه مسیحیه نصرانیه، حالا یکی دیگه هم بگیره، این که این دومی حرامه این وجه اصلا با سؤال حضرت نمیخونه. این یه مطلب. مطلب دوم اون زن نصرانیه که مشرک بهش نمیگن. شما تو قرآن ببینید آقا اصطلاح قرآن اینه، به اهل کتاب مشرک نمیگن، یعنی مشرک در قرآن شما هر جایی دیدین عباد الاصنامه. جواهر رو ببینید، تفسیر المیزان رو ببینید، سایر تفاسیر رو ببینید، اینا میگن مشرک در اصطلاح قرآن یعنی عباد الاصنام، یعنی اونایی که میرن جلوی بت سجده میکنن. به نصرانیه که مشرک نمیگن. اون سوره بینه رو هم در نظر بیارین، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب بل المشرکین منفکین. ببینین من اهل کتاب بل المشرکین، مشرکین عطف به اهل کتاب کرده، اهل کتاب که مشرک نیستن. اینم بی سوادی دومیش. و اما سومیش که اومد گفت سوره بقره ناسخ مائده است، به عکس مائده 7-8-10 سال بعد از سوره بقره نازل شده، مائده بعدن نازل شده، بقره مال اوائل مدینه است، مائده مال اواخر مدینه است، 7-8-10 سال اون سوره بعد از این سوره بوده، سوره بقره نسخ شده به سوره مائده، نه اینکه سوره مائده نسخ شده. لذا در روایات داره حلال های سوره مائده رو حلال بدانید، حرام های سوره مائده رو حرام بدانید، یعنی تمام شد دیگه، بسته شد دیگه، قرآن دیگه خط شد، چون آخرین سوره است دیگه، دیگه تمام حلال ها و حرام های سوره مائده به قوت خودش باقیه،
یعنی ول محسنات ناسخ لاتن که المشرکاته. این ببینه همه جوابا عوضی. حضرت مسئله سوال کرده این چیز دیگه جواب داد، اونم مال آیه که استدلال کرد لاتن که المشرکات نصرانیه اهل کتاب مشرک نیستن، و بعدم آمد گفت لاتن که ناسخ سوره مائده است، به حال اون که سوره مائده 7-8 سال بعد از سوره بقره نازل شده و اون ناسخ اینه. لذا از قدما از متأخرین همه جایز میدونن. متعش که حتما جایزه که انسان با اهل کتاب میتواند عقد غیر دائم بکنه، حتی دائمش هم خیلی ها جایز میدونن. خلاصه مطلب، ما استشهادمون تمام شد، فقط خواستیم بگیم این تبسم حضرت که ایشون تبسم رضایتی حمل کردن اینطور نی، ولی علی کل حال حالا داستان همینیست که ایشون گفتن. حضرت مسئله سوال کردن و اونم استدلال کرد، به همین مقدارش برای ما خوبه که میخوام بگیم حضرت از صحابه خودشون سوالی کردن، اونم با قرآن جواب داد. حالا تبسمش چه تبسمی، جواباش درسته یا نادرست، به اون کاری نداشته باشین. برای شاهد ما خوبه که حضرت مسئله پرسیدن از اون بنده خدا، اون بنده خدا به ظاهر کتاب لا تنکهو فعل نهیه، فعل نهی ظهور در حرمت داره و تمسک کرد به ظاهر قرآن. خلاصه آقا تا الان چند تا قولی خوندیم، یه دونم تقریری، دوباره بریم سراغ قولی. بله، ایشون میفرماد که بریم سراغ اون مطلب. در اصطلاح قرآن اکدم آیه رو خوندم، مشرکین عطف به اهل کتاب شده. اگه اهل کتاب مشرک بودن که دوباره مشرکین نمی گفتن. تو قرآن اینجوریه، اصطلاح قرآن اینه، اگر به کسی فرمود مشرک، یعنی اون کسی که صنم میپرسته، بت میپرسته، در اصطلاح قرآن اینه. خب اینجا مشرک الان تو قرآنه و این مشرک یعنی اونایی که بت پرستن، باشون ازدواج نکنین، عمدن شاهد نصرانیه نمیشه. بریم سراغ روایتی دیگه، روایت عبدالعلا مولا آل سام. این روایت هم اول بنویسین تا بخونیم. وسائل جلد 1 صفحه 327 حدیث 5. میخوان بهارم بنویسین، بهارم جلد 2 صفحه 277 حدیث 32. فرض وسائل جلد 1 327 حدیث 5، بهار جلد 2 277 حدیث 32. این دوتا حدیث، یعنی این دوتا مرجع رو مراجعه بفرمید تا روایت شو بخونیم. روایت عبدالعلا مولا آل سام، فی حکم عبدالعلا داره از حضرت سوال میکنه، میگه یک مردی راه میرفت یه دفعه لغزید، اسره لغزش پیدا کرد، خورد زمین، خلاصه ناخونش کنده شد. خب وقتی ناخونش کنده شد، خون آمد، اینها رفت زمات، به تعبیر قدیمی ها، به تعبیر امروزی ها پماد، خلاصه یه چیزی که درمان میکرد اون زخم رو گذاشت روی او، باند پیچی کرد و حالا راجع به مسش مثلا سوال میکرد این چیکار باید بکنه، آیا میخواد مس بکنه، اینا رو باید باز بکنه، اون خونا رو بشوره، مس روی بشره بکنه، چیکار بکنه. حضرت فرمودن چطور شما این سوالا رو میکنی؟ خب در قرآن آخرین سوره، آخرین آیه سوره حج رو ببینید، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بابا احازا و اشباهه یعرف من کتاب الله. خب شما ها که با ما معنوسین دیگه نباید این سوالا رو بکنی. خب به اون آقا بگو امسح علی، به همون اصبعی که مغطاس یعنی پوشیده روی او رو با باند و زمات و اونها رو همون مس بکنه. خب ببینید حضرت مسئله به این نگفتن، اول آیه خوندن. چرا اصلا شما سوال میکنین این مسائل رو؟ حازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، کجای کتاب الله؟ آخرین آیه سوره حج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این حکم حرجیه و حکم حرجی یعنی رو همون مس بکن. اینجا هم یک جا که قولا حضرت استدلال فرمودن به این آیه شریفه، عبدالعلا سوال میکنه از حکم کسی که اثره یعنی زمین خورد، لغزش پیدا کرد، سقطه، سوق از زفره ناخونش کنده شد، سجعله علی اصبعه مراره، این مراره در مقابل حلاوت نیست، اون شیرینی مراره تلخیه، نه، این مراره این ذمات یه چیزی بوده از اجزاء حیوان بوده میذاشتن روی زخم‌ها برای درمان. ذمات به تعبیر گذشته یا پماد به تعبیر امروز، ولاسه اون انگشت رو میپیچه، مقطع یعنی تقطعش تقطیه میکنه و باند پیچی میکنه. این چه حکمی داره؟ حضرت فرمودن هازا و شبهو یعرف من کتاب الله. اینا دیگه سوال کردنی نی، کدوم کتاب الله، کدوم آیه؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدای متعال حکم حرجی نداره. بعد که قرآن خوندن فرمودن امسح علی، حکم مسئله رم گفتن. ببینی خو از اول بعد مسئله بگن، اگه حضرت ظهورات بر ما حجت نداشت از اول میگفتن امسح علی، برو مسح بکشه رو همون، اونم دیگه سوالی نمیکرد. ولی حضرت اول قرآن میخونه، تو اصلا لزومی نداشت از من این سوال بکنی. این آیه را اگر توجه داشتی طبق این هایده عمل میکردی و امسح علی. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره، میگه نگاه کن، احاله امام حواله دادن معرفت حکم مسح علی اصبح المقطع بالمراره، اون اصبع پوشیده شده به اون ذمات رو، احاله اله، این اله متعلق به احاله است. حضرت معرفت حکم مسح بر این اصبع مقطع به مراره را احاله دادن به کتاب مومیان ایما. قرارشون چی بود؟ خواستن اشاره کنن که هازا یعنی اینجور چیزا لا یحتاج الی السؤال لوجوده فی ظاهر القرآن، برای اینکه در ظاهر قرآن دیگه هستش که این دلالت داره برای اینکه نمیخواد سؤال بکنین. ولا یخفا، حالا ایشون باید میخواد نتیجه بگیره. ایشون میگه خیلی هم واضح نیست این آیه، با یه خود تأمل میخواد. یعنی اگر از این آیه ما بخوام استفاده کنیم که مس روی همون بکشه، خیلی هم واضح نیست، یه خود تأمل میخواد. ولی با اینکه یه خود تأمل میخواد، حضرت ارجاع دادن. یعنی چی؟ یعنی اون جاهایی که دیگه هیچ تأمل نمیخواد، به طریق اولا اقیم الصلاه آت الزکا، خب ظهوری در وجوب داره دیگه، تأمل نمیخواد. عنایت فرمودین، حالا میگیم تأملشو. این آیه استفاده مسح بر اون ذمات و ما صابان دوکشن ها، او یه قدری احتیاج به تأمل داره. ولی با اینکه یه قدری احتیاج به تأمل داره، ببینیم بازم حضرت احاله دادن به کتاب الله. از این میفهمیم جاهایی که دیگه ظاهرش خیلی واضحه احتیاج به تأمل نداره، اونجاها به طریق اولا دیگه سوال نمیخواد، اخذ به ظاهر جایزه. حالا تأملش چیه؟ عنایت بکنین، الان حضرت فرمودن حکم حرجی ما نداریم. خب این دو احتمال داره، احتمال داره اصلا معناش اینه که نمیخواد مسح بکشی، اصلا شاید نمیخواد وضو بگیری، چون میگن مرکب منتفی میشه به انتفاع احد اجزاء. وضو یک مرکبی است از چند جزء، غسلات و مسحات. به حکم عقل، به مقتضای عقل، قاعدش اینه که اگر یه جزءش متعذر شد، من اصلا وضو ساقطه، یا لااقلش اصلا مسح ساقطه. این یک احتمال. یه احتمال هم این که نه، اینا رو باید بذاره، یعنی اگر اینا رو بخواد بذاره کنار، خیلی گرفتاری داره، رو همون مسح بکنه. خب ببینید دو احتمال داره، یه قدی آدم تأمل بکنه میبینه نه، اون احتمال اولی مراد نی، احتمال دومی مراده. چرا؟ چون حرج اینه که ماسح رو بشره بخواد مسح بکشه، اون حرجه که اینا رو باز بکنه، بشوره، ماسح رو بشره و ممسوح سرایت بکنه. خب میبینه آدم اون حرجه، یه خوده که آدم تام از کدم ابتداعا اینجوریه و حکم حرجی ما نداریم. خب این دو احتمال داره، یعنی اصلا نمیخواد مسح بکشی، یه احتمال. یه احتمال هم این که نه، مسح میخواد، اما لازم نیست رو اون بشره، چون اون که رو بشره انسان بخواد مسح بکنه، اونا رو باید بشوره، تطهیر کنه، بنابراین اون مسح بشره لازم نیست، اونه که حرجیه. اون وقت یه قدری که انسان تأمل میکنه میبینه نه، این دومی مقصوده، نه اینکه مسح ساقط میشه، اون مماشرت ماسح با ممسوح اون حرجیه و اون ساقط میشه. خلاصه این آیه با اینکه یه تأمل و مایی میخواد که انسان بخواد به ظاهرش عمل بکنه، ولی میبینیم حضرت ارجاع دادن، پس اونجاهایی که هیچ تأمل نمیخواد، به طریق اولا اقیم الصلاه ظهور در وجوب داره، آت و زکات ظهور در وجوب داره، بنابراین دیگه اونا به طریق اولا جایزه. حالا ایشون میفرمان که لا یخفا ان ان استفادت الحکم المذکور، حکم مذکور کدومه؟ اون مسح علی المراره. استفاده اون حکم یعنی مسح بر اون اصبع معطا از ظاهر آیه شریفه خیلی هم لایظهر، خیلی از ابتدا ظهوری نداره الا للمتعمل المدقق. یه قدری تأمل انسان بکنه اون وقت میتونه بفهمه که مسح روی همون اصبع مقطع جایزه. چرا لایظهر؟ این نظرن علت لایظهره. چرا ابتداعا خیلی ظاهر نی؟ نظر به این که آیه شریفه انما تدل علی نفی الحرج، این وجوب هم لزومی نداره، تو همه نسخه ها احتیاجی بهش نداریم. حالا ایشون میفرماد آیه شریفه دلالت داره بر نفی حرج، میگه حرج برداشته شده. حرج کدامه؟ عن المسح علی نفس الاصبع. اونی که حرجیه چیه؟ رو خود اصبع. اینا رو بذاره کنار، تذکیر بکنه رو خود اصبع. یه قدر که آدم تأمل میکنه اینه که حرجیه، و الا رو اون باندا مسح بکشه که حرجی نی. پس اصل مسح ساقط نمیشه، اون مسحی ساقط میشه که حرجیه. کدوم مسح حرجیه؟ اون که رو مسح خود اصبع بخواد بکنه، روی بشره بخواد نفع بکنه. ایشون میفرماد آیه میگه حرج نیست. حرج نیست یعنی چی؟ یعنی اون مسح علی نفس الاصبع، یعنی مباشرت، یعنی بدون فاصله. فیدور الامر فی باد النظر. ابتداعا دو احتمال امر دا احتمالش هست، یکی سقوط المسح رأسا، اصلا مسح نمیخواد بکنه، یکی نه بقاؤه باقیست اون وجوب مسح مع سقوط قید مباشرت ماسح با ممسوح. اون قید مباشرت یعنی ماسح روی بشره، اون خلاصه قدری حرج داره. فهوه، هوه یعنی این دلیل نفی حرج، که اگه هیه بود به آیه برمیگردوندیم، اما حالا چون هوه مذکره برمیگرده به دلیل نفی حرج که همین آیه میشه. فهوه، پس این دلیل نفی حرج یعنی این آیه به ظاهرهی لا یدل علی ما حکم به الامام، ظاهرن دلالت نداره بر حکم امام. حکم امام چی بود؟ امسح علی المراره، رو همون مسح بکش. ابتداعا در بادی نظر ظهور به اون فرمایش امام نداره، لذا ایشون میفرماد فهوه ساقطون. بله بله، فهوه به ظاهرهی لا یدل علی ما حکم به الامام، لکن حکم امام چی بود؟ روحمو. خب ظاهرش اینی که روحمو رو دم ابتداعا نمیفهمه، لکن یعلم. یه قدی آدم تأمل بکنه میبینه اونی که موجب حرجه اعتبار مباشرته، اونه که مباشرتش حرجه، که بخواد اینا رو پس بزنه تطهیر بکنه روی او مس بکنه، اون مباشرتش باعث حجر حرجه. فهوه ساقط یعنی اون مباشرت ساقطه دون اصل المس. ببینی اینا رو دارم یه قدی تأمل کنه میفهمه، و الا ابتداعا اون امسح علیهی که حضرت از آیه استفاده کردن استفاده نمیشه، چون آیه میگه ما حکم حرجی نداریم. حکم حرجی دو فرد داره، یعنی اصلا نمیخواد مس بکشی، یا نه به بشره نمیخواد مس بکشی. یه قدی که فکر میکنیم میبینیم این دومی فیاسی رو، پس این دلیل نفی حرج دلیل میشه، نفی حرج میشه، یعنی یسیر و نفی الحرج دلیلن علی سقوط اعتبار المباشره سلمت، اونه که ساقط میشه. فیمسح علی الاصبع المغطا، به اون اصبع باند پیچی شده. حالا ایشون نتیجه میگیرن فاذا احال. خب حالا اینجا هم عنایت بفرمایید، کلمه ممکن اینجا هست اشکال بکنن بعضیا. ادله اصل حرج همیشه کارش نفیه، هیچ وقت ادله اصل حرج اثبات چیزی رو نمی کنه. روزه اگه بگیرم زخم معده بگیرم، لا ضرر ولا ضرار، لا حرج، نمیخواد بگیری. وضو اگه بگیرم سرما میخورم، ضرر داره، لا. همیشه کار ادله اصل حرج چیه؟ نفیه، نه اثبات. پس چطور زد اینجا از این آیه حکم اثباتی استفاده کردن؟ میگیم نه، دو تا مطلبه. یه آیه ما داریم که میگه حکم حرجی نداریم، یه تدیس هم از پیغمبر یا امیرالمومنین داریم که المیسور لا یسقط بالمعسور، معصور اونه که روی بشره، خب میسورش که ممکنه، این دوتا رو بذارید کنار هم، یعنی رو بشره نمیخواد معصوم کنی به دلیل آیه، و اما روی اون باندا معصوم کن به دلیل المیسور لای از خود بالمعصوم. قرار اینو بعضی اشکال کردن و گفتن ادله ضرر و حرج کارش همیشه چیه؟ نفیه. چرا حضرت اینجا از آیه استفاده اثبات کردن؟ این اشکال. جوابش اینه که از این آیه تنها استفاده نکردن، این آیه میگه ما حکم حرجی نداریم، ما نداریم از این آیه استفاده میکنیم، اما مس باید رو اون باندا باشه، اونو المیسور لایت خطب المسور، یعنی که انا کلام خدا و فرمایش پیغمبر رو ایشون گذاشتن کنار هم دیگه، نفیش رو از اون استفاده کردن، اثباتش هم از این استفاده کردن. خب این مطلب، حالا ایشون میخواد چیزی بگه، میگه نگاه کن این آیه یه قدیل دقت میخواد، اخذ به ظاهرش تأمل میخواد، ولی معذاله حضرت ما رو اجازه دادن جاهایی که دیگه تأمل نمیخواد به طریق اولا. الان من روزه بگیرم زخم معده میگیرم، همین آیه میگه نمیخواد بگیری. الان وضو بگیرم تو سرمای شدید بدنم یخ میزنه، همین آیه میخواد نه. ببینین ایشون میگه دیگه اینجاها به طریق اولا، وقتی برای مسکه خود تأمل میخواد حضرت ارجاع به آیه میدن، در این جاهایی که احتیاج به تأمل نداره دیگه حتما ما میتوانیم از این آیه استفاده بکنیم و حکمای حرجی رو برداریم. بله، لذا ایشون میفرماد که اذا احال الامام علیه السلام استفادت مثل هذا الحکم الال کتاب فکیف یحتاج. این خط بعد داره الا ورود تفسیر، این الا ورود متعلق به اون یحتاجه، کیف هم تعجبیه یعنی لا یحتاج. وقتی که اینجور حکما که یه خود تأمل میخواد حضرت ارجاع به کتاب میدن، فلا یحتاجو کیف یحتاجو یعنی لا یحتاجو، کیفه تعجبی، احتیاج نداره به ورود تفسیر. چی احتیاج نداره؟ نفی وجوب غسل، نفی وجوب وضو، اندل حرج شدید، یعنی اگر غسل میکردی وضو بگیری حتما گرفتار حرج شدید میشی. ما میتونیم با همین آیه بیایم نفی بکنیم وجوب غسل رو، دیگه لازم نیست امام بیاد بگه اگه غسل برات ضرر داشت نمیخواد غسل بکنی. ما از همین آیه میفهمیم که اگر غسل و وضو ضرر داشت نباید غسل بکنیم. المستفاد، این المستفاد صفت نفیه، یعنی لا یحتاجو نفی وجوب در احکام حرجی، اون نفیی که استفاده میشه از ظاهره آیه مذکوره، این دیگه احتیاج نداره به تفسیر معصوم. او غیر ذلک، یعنی غیر وضو و غسل، حج ضرری، مثلا الان خیلی پیر مرده، امسال هم مستطیع شده، بخواد بره حج واقعا اصلا امکان نداره براش، یا روزه، قرار غسل و وضو و غیر ذلک، یعنی روزه و حج و تمام این احکامی که یعرفها کل عارف باللسان من ظاهر القرآن، اینا که با قرآن آشنا میدونن حج واجبه، لله علی الناس من حج البیت من استطاع کتب علیکم الصیام، خب اینا صریحا دلالت بر وجوب داره، ولی معذاله همین حجی که از ظاهر قرآن وجوبش میفهمیم، همین صومی که از ظاهر قرآن وجوبش میفهمیم، به دلیل این آیه اگر این حج و این صوم ضرری شد وجوبش برداشته میشه. لذا میفرماد که وقتی در وضو و غسل و حج و صوم و احکامی که همه اینها عارفین به لسان از ظاهر قرآن وجوب اینا رو میدونن، ولی اگر حرجی شد نفی حرجش لا یحتاج و الا ورود تفسیر، دیگه نمیخواد یه امام صادق بیان بگن اگه حج برات مشقت داشت حرج داشت نمیخواد بری. این آیه رو خدای متعال فرموده، ما طبق همین آیه اگر دیدیم حج برامون حرجیه میگیم وجوبش ساقط میشه. لا یحتاج و الا ورود تفسیر بذالک من اهل البیت، جواب اخبارگی نداریم بیدیم ما که آقا این اخبار این اینجور نیست، هر اخذ به ظاهری ما بخوایم بکنیم بعد امام علیه السلام اونجا باشن و برای ما تفسیر کنن. و من ذالک، دوباره بریم سراغ قولی، هنوز تو قولی هستیم ما، یه دونه تقریری فقط این وسط ها ما خوندیم، بقیهش همه قولیه که حضرت میان ازشون مسئله سوال میکنن، به جای اینکه مسئله رو جواب بدن قرآن میخونن براشون، یعنی خود شما به این قرآن اگه عمل بکنید مسائلتون روشن میشه. من ذالک ما ورده، این عبارت مقادس چه بینیمیسی؟ بله، مستدرک وسائل، من تو وسائل خیلی گشتم پیدا نکردم، مستدرک وسائل، این طبق جدیدی ها که 20 جلده، جلد ششم، مستدرک وسائل، این طبع جدید، جلد ششم، صفحه 539، حدیث 1 و 2، حدیث اول و دوم نگاه کنین، اینجا ما ورده، روایت شده، که ان المصلی اربعن، اومدن از حضرت سوال کردن، یه نفر مسافر بوده، نمازش 4 رکعتی خونده، مثلا رفته مشهد، الان 4-5 روز مونده، میخواد نماز بخونه، نماز قصر باید بخونه، اما این تمام خونده چطوره؟ حضرت فرمودن، ان قرأت علیه آیت القصر، نمازش باطله، یعنی اگه آیه قصر به گوشش خورده، آیه قصر کدومه؟ سوره نساء، آیه 101، اذا ضربتم فی الارض، ضربتم فی الارض یعنی سافرتم، ضرب فی الارض یعنی مسافرت، اذا ضربتم فی الارض یعنی اذا سافرتم فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، اگر مسافرت رفتید نمازتون اونجا باید قصر بخونی. خب حضرت میفرمان چی؟ این آدم مسافری که نمازش 4 رکعتی خونده، اگر این آیه به گوشش خورده و این کارو کرده، نمازش باطله. چرا؟ چون ظاهر قرآن براش حجته، ظاهر قرآن هم که میگه مسافر نمازش قصره، ببینین اینم دلیل میشه برای این که ظاهر قرآن حجته، اگر این آیه به گوشش خورده یعنی حجت براش تمامه، اون وقت نمازش 4 رکعتی خونده، نمازش باطله. اما اگر نه، این آیه رو اصلا نشنیده، نمازش درسته. دو جاست که میگن جاهله، به جاهله به حکم عملش درسته، دو جا، یکیش در قصر و اتمام همین دلیلش، یکی هم در جهر و اخفات. ایشالله این بحثو صفحه 308، قد استثنى الاصحاب، آخه اصحاب گفتن اعمال کسی که عالم به مسئله نیست اعمالش باطله، جاهل به احکام اعمالش باطله، استثنا، دو جا رو اصحاب استثنا کردن، یکی قصر و اتمامه که دلیلش همین روایت، یکی هم جهر و اخفاته، نماز ظهر همیشه بلند میخونده، نماز صبح همیشه آهسته میخونده و مسئله بلد نبوده، مسافرت میرفته نماز 4 رکعتی میخونده، در این دو جا میگن جاهل به حکم معذوره. حالا ایشون عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد مصلی اربعن، یعنی روایت شده که اومدن سوال کردن که این آدمی که در مسافرت نمازش تموم خونده چه حکمی داره؟ حضرت فرمودن ان قرأت علیه آیت القصر، اگه آیه قصر، همین سوره نساء آیه 101، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا، یعنی اگر مسافرت شدید نمازتون قصره، اگر این آیه رو براش قرائت کردن وجب علیه الاعاده، یعنی چی؟ چون آیه رو وقتی براش میخونن حجت براش تمامه، پس معلوم میشه ظاهر آیه حجته، حجت براش تمامه، وقتی که حجت براش تمام شده که مسافر نمازش 2 رکعتیه، حالا اگر 4 رکعتی خون نمازش باطله، وجب علیه الاعاده و الا فلا. اما اگر این آیه رو اصلا نشنیده، این از اون جاهاییست که جاهل به حکم عفوه. وقتی بعض روایات به چیز اضافه هم داره، این بعضش هم بینیمیسید آقا وسائل، این دوباره دومی که یه چیزی اضافه داره، این در خود وسائله، جلد 5 صفحه 531 حدیث 4، در این روایت آقای فسرت هم داره، یعنی اگر آیه قصر به گوشش خورده و تفسیر هم کردن براش، یعنی این آیه رو براش تفسیر کردن که این دلالت داره بر این که نماز مسافر قصره، یه فسرت این روایت دومی اضافه داره، و همچنین لذایشون می فرماد که وقتی بعض روایات که روایتش هم مفصله، در بعضی از روایات بعد از ان قرأت علیه فسرت هم داره، یعنی آیه رو براش خوندن و براش تفسیرم کردن که تفسیر این آیه دلالت داره بر وجوب قصر. خب اینم شاهد میشه بر این که اگر کسی آیه قصر رو خونده باشه حجت براش تمامه، وقتی حجت براش تمام شد اگر نمازش تمام بخونه نمازش باطله. خب اینها ما تا اینجا آقا استفاده کردیم که خلاصه تفسیر ائمه دیگه لازم نیست، در این ظهورات وقتی ما مراجعه کردیم نسخ نشده بود، تخصیصی نخورده بود به اون ظواهرش عمل میکنیم. پس میشه مستقلن از کتاب آدم گاهی استفاده حکم بکنه از ظواهر ولو تفسیر معصوم هم نباشه. آقایون اخباری این اومدن گفتن نه اتفاقا این روایت دومی که شما اعتراف کردی به ضررتونه، چون روایت اولی اگر بود فقط قرائت داشت، روایت دومی میگه نه تفسیرم باید بشه، اخباری میخواد استفاده کنه. با ما الان از روایت اول استفاده کردیم که شما به ظاهر آیه نمازت قصره، اگر تمام بخوانی نماز باطله. این روایت دومی میگه نه آیه رو براش خونده باشن تفسیرم کرده باشن. اخباری میاد جلو میگه بفرما، این شاهد حرف ما، این شاهد است برای این که اولی هم یه فخترت داره، حمله مطلق میکنه بر مقید. خب میدونید که ما اگه یه دلیل بیاد بگه عتق رقبتن، اگر روزتو بدون عذر خوردی عتق رقبتن، بعد یه دلیل دیگه میاد میگه عتق رقبتن مؤمنه، چیکار میکنن؟ حمله مطلق میکنن بر مقید، میگن جریمش رقبه مؤمنه بعد آزاد بکنه. پس اون چیه؟ میگن اون مطلق هم حملش میکنیم بر مقید. میگه اونم که گفته عتق رقبتن یعنی رقبتن مؤمنه. این آقای اخباری میخواد همین کارو بکنه، میگه نگاه کنید خودتون اعتراف کردین در روایت دومی میگه باید تفسیر معصوم کنارش باشه. پس معلوم میشه اون قرأت علیه آیه قصد به تنهایی فایده ای نداره که روایت اولی بود، ولو روایت اولی فسرت نداره، ولی حمله مطلق میکنیم بر مقید، یعنی به قرینه این روایت دومی میگیم اون اولی هم که میگه ان قرأت در تقدیر فسرته، حمله مطلق میکنه بر مقید و میخواد نتیجه بگیره. چه نتیجه ای؟ پس همونی که ما گفتیم، ظواهر قرآن به درد نمیخوره به تنهایی مگر از ناحیه ائمه تفسیر بشه. میگیم پس اگر بگی اون روایت اولی رو چی میگی؟ میگیم اونم از باب حمله مطلق بر مقید حملش میکنیم قرأت و فسرت، نتیجتاً جلوی ما رو میخواد بگیره. ولی ایشون فردا این استدلال رد میکنن، بنا شده فردا بیاییم انشاءالله همین ساعت، قرار فردا انشاءالله این استدلال رد میکنیم، میگیم اینطوری نی، این فسرتی که اینجاست غیر اون فسرتی که تو ذهن شما. حالا توضیحشو بدیم. ببینید آقا ظاهر این آیه لا جناح میگه عیبی نداره نمازتون قصر باشه، ظاهر این آیه که میگه ان فسرت، آخه ظاهر آیه میگه لا جناح عیبی نداره نمازتون قصر باشه، با حالی که حتما باید قصر باشه. این فسرت مال اینه، یعنی اینجا برای اراده خلاف ظاهر ما تفسیر میخوان. عنایت بفرمایید چقدر تفاوته. اخباری میخواد چیکار کنه؟ اخباری میگه تفسیر، اگه بخوای به ظاهر عمل کنی تفسیر میخواد، ما میگیم نه، اگه بخوای به خلاف ظاهر عمل کنی تفسیر میخواد، چون ظاهر آیه میگه عیبی نداره، یعنی دلت هم میخواد بتونی تمام بخونی لا جناها. آخه آیه که نمیگه یجب، آیه به ما نمیگه یجب که نماز قصر باید باشه، میگه اگه مسافرت شدی عیبی نداره، لا جناها، میتونی نمازتو قصر بخونی، یعنی دل بخواه خودته میتوانی هم تمام بخونی. ظاهر آیه اینه. این فسرت میگه چی؟ این فسرت میگه نه باید به این ظاهر عمل نکنی. اونا نتیجه میگیرن میگن فسرت دلیل است بر این که به ظاهر نمیتونی عمل بکنی، یعنی اگه بخوای به ظاهر عمل کنی باید تفسیر بیاد. این اون تفسیر نیست، این به عکسه. ما این ظاهر آیه میگه لازم نیست نماز قصر، دلت میخواد بخوند، ما میخوام به این ظاهر عمل نکنی، بر خلاف این ظاهر، یعنی ما میخوام بگیم نماز قصر واجبه، اون وقت برای رفع ید از ظاهر تفسیر میخوان. ببینی چقدر تفاوت داره. او خیال میکنه فسرت مال چیه؟ یعنی اگه خواستی به ظاهر عمل کنی تفسیر میخواد. میگیم نه، این فسرت مال اینه، اگه بخوای به خلاف ظاهر این آیه عمل کنی تفسیر میخواد. ظاهر آیه میگه لازم نیست نماز قصر، تمامم خوندی خوندی، ظاهر اینه، ما میخوان بر خلاف ظاهر عمل کنیم، میخوان بگیم حتما تفسیر واجبه. پس این فسرت برای رفع ید از ظاهره، نه برای عمل به ظاهر. تا فردا انشاءالله.